سلام، صبح خیر. امیدوارم امروز دوشنبه ششمین روز آذر ماه رو با تندرستی شروع کرده باشین. بنیامین صدر هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا و در صبحانه با خبری دیگر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
سعید مرتضوی در ارتباط با وقایع کهریزک به 2 سال حبس قطعی محکوم شد.
دادستان کل کشور و دادستان تهران به انتقادات محمود احمدی نژاد از دستگاه قضایی پاسخ دادند.
6 نماینده مجلس از وزیر اطلاعات خواستند درباره دلیل شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر توضیح دهند.
وکیل خانواده محسن روح‌الامینی از قربانیان اعتراض‌های سال 88 در ایران خبر داد که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به جرم معاونت در قتل و با 1 درجه تخفیف به 2 سال حبس قطعی محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، میرمجید طاهری روز یکشنبه خبر داده که حکم دادگاه تجدید نظر در ارتباط با جرایم سعید مرتضوی صادر و با پیامک به او ابلاغ شده است. سعید مرتضوی پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از خانواده جانباختگان بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی کرده بود، اما او در همین نامه افزوده بود که کشته شدن بازداشت شدگان عمدی نبوده است. تبرئه سعید مرتضوی در دادگاه اولیه از اتهام معاونت در قتل سبب اعتراض خانواده محسن روح‌الامینی شده بود. محسن روح‌الامینی و بسیاری دیگر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پس از بازداشت به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند. در این بازداشتگاه محسن روح‌الامینی و دست کم 3 نفر دیگر به نامهای امیر جوادیفر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند.
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز یکشنبه در واکنش به انتقادهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین از قوه قضاییه بدون نام بردن از آقای احمدی نژاد او را کلکسیونی از قانون‌گریزی و عمل خلاف قانون خواند که دم از دفاع از حقوق مردم می‌زند. به گزارش برای منتظری، محمود احمدی نژاد را اپوزیسیون قوه قضاییه
یه مجموعه و به قول امروزی یک کلکسیونی از نقض قوانین، قانون گریزی، خلاف قانون عمل کردن، بوسه بر تابوت یک کافر ملحد زدن، مادرش حافظ رو در بغل گرفتن و بوسه بر گونه هایش گذاشتن، اهانت به مراجع تحصیل، دروغ گفتن، مکرر در مکرر شد. و یه همچین آدمی با این شناسنامه این چنینی این گونه در عرصه مقابله با قوه قضاییه.
جالب اینه که قوه قضاییه با همه
به گزارش خبرگزاری تسلیم، محمد جعفر منتظری محمود احمدی نژاد را اپوزیسیون قانونی قوه قضاییه خواند. از دیگر سو عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز روز یکشنبه محمود احمدی نژاد را به گزافه‌گویی و به گفته او همصدایی با عوامل خارجی و داخلی علیه قوه قضاییه متهم کرد. محمود احمدی نژاد در گفتگویی که روز پنجشنبه در وبسایت دولت بهار منتشر شد، انتقادهایی را متوجه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه کرد و این قوه را به دیکتاتوری و ظلم متهم کرد.
6 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه سوالی از محمود علوی پرسیدند و از او خواستند تا دلایل شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر و نیز به گفته آنها ایجاد مزاحمت هر ساله برای برگزاری مراسم یادبود والدین وی داریوش و پروانه فروهر را توضیح دهد. به گزارش ایسنا، نمایندگان قتل داریوش و پروانه فروهر را در پاییز 77 جنایتی فجیع توصیف کرده و از وزیر اطلاعات خواستند که توضیح دهد تاکنون چه اقدامی برای شناسایی و مجازات آمران و مباشران این قتل‌ها انجام داده است. روز شنبه پرستو فروهر در دادگاه انقلاب تهران و با شکایت وزارت اطلاعات به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات محاکمه شد. پرستو فروهر با رد این اتهامات میگوید به پرونده قتل پدر و مادرش و سایر قتل‌های سیاسی در پاییز 77 به طور صحیح رسیدگی نشده است. داریوش و پروانه فروهر فعالان سیاسی مخالف حکومت و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان در آنچه بعداً به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد به قتل رسیدند. عده‌ای از اعضای وزارت اطلاعات به اتهام شرکت در این قتل‌ها بازداشت و محاکمه و زندانی شدند.
برخورد نیروهای امنیتی و پلیس پاکستان با تظاهر کنندگان تندروی اسلامگرا در اسلام آباد پایتخت این کشور دست کم 7 کشته و 200 زخمی بر جا گذاشت. 80 تن از نیروهای پلیس در میان زخمی شدگان هستند. به گزارش رویترز این ناآرامی‌ها به لاهور و دیگر شهرهای پاکستان نیز کشیده شده است. شاهدان عینی میگویند که علی‌رغم دستور دولت به ارتش در روز شنبه برای کمک به بازگرداندن نظم، هیچ نیروی نظامی در اطراف تجمع اعتراضی در فیض‌آباد در حومه پایتخت حضور نداشته است. طرفداران مسلح به باتوم حزب اسلامی تازه تأسیس تحریک لبیک روز یکشنبه نیز بسیاری از بزرگراه‌ها را مسدود کردند. در لاهور نیز طرفداران این حزب خارج از مجلس ایالتی چادر زده و به خانه یکی از وزیران حمله کردند. معترضان خواهان برکناری زاهد حمید وزیر قانون و انصاف هستند و میگویند این وزیر با تغییر متن قسم نمایندگان پارلمان مرتکب کفرگویی شده است. دولت بازگرداندن متن سوگند را به حالت اولیه پذیرفته، اما تظاهر کنندگان خواستار برکناری وزیر قانون هستند.
صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد بیش از 11 میلیون کودک در کشور جنگ زده یمن نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند. مدیر خاورمیانه و آفریقای سازمان یونیسف روز یکشنبه گفت متأسفانه جنگ در یمن جنگ با کودکان است و این کشور یکی از بدترین نقاط جهان برای یک کودک است. گرت کاپاله با اعلام اینکه 2 میلیون کودک در یمن از سوء تغذیه رنج می‌برند، خواهان ارسال کمک‌های بشردوستانه شد. مدیر خاورمیانه و شمال افریقای یونیسف همچنین گفت که در هر 10 دقیقه یک کودک در یمن از بیماری‌های قابل پیشگیری جان می‌دهد. مقام‌های سازمان ملل هشدار دادند اگر محاصره یمن از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان برداشته نشود، یمن احتمالاً در معرض بزرگترین قحطی جهان در طول دهه‌های اخیر قرار می‌گیرد. عربستان که بعد از شلیک موشک از یمن به سمت ریاض اقدام به محاصره بنادر و فرودگاه‌های یمن کرده بود، اعلام کرده به محاصره بندر هدیده و فرودگاه صنعا برای ارسال کمک‌های سازمان ملل پایان می‌دهد. آخرین خبر در همین ارتباط حاکی است که یک کشتی حامل مواد غذایی برای نخستین بار در 2 هفته گذشته دیروز در بندر هدیده پهلو گرفت.
فرمانده سپاه پاسداران و جانشین او در 24 ساعت گذشته دو موضوع مهم رو در سیاست خارجی ایران مطرح کردند. فرمانده سپاه پاسداران از تشکیل بسیج جهانی و حمایت مستشاری جمهوری اسلامی ایران از حوثی‌های یمن سخن گفته و جانشین فرمانده سپاه هم به اروپایی‌ها هشدار داده که اگر وارد حریم موشکی ایران بشن، تهران ممکنه برد موشک‌هاش رو افزایش بده. در تحلیل این موضوع همراه هستیم با مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا. آقای بروجردی، اول از ایران و اروپا شروع کنیم. موضع اخیر جانشین فرمانده سپاه پاسداران چه تأثیری میتونه بر روابط ایران و کشورهای اروپایی داشته باشه؟
عرض کنم به نظر میاد که این صحبت ها پاسخی باشی به طرح رئیس جمهور و وزیر امور خارجه فرانسه که قصدشون بر این بود که آقای ترامپ رو قانع بکنن که در کنار حفظ برجام یک سری مذاکرات دیگری در مورد تسلیحات موشکی ایران انجام بشه و فکر میکنم این پاسخی بوده از طرف افراد نظامی ایران و تندروی نظامی در ایران که متاسفانه به نظر من هم صحبت‌های آقای سلامی و هم آقای جعفری نمونه آن چیز که در ایران شاید بهش میگن که بی‌بصیرتی سیاسی، به این معنی که صحبتایی که ایشون کردن رو میشه به این قلمداد کرد که اروپا رو تهدید کرده و بنابراین شما دارین اروپا رو میپیوندین به امریکا، عربستان و اسرائیلی که همه نگرانی‌های خاصی در مورد فعالیت‌های موشکی ایران داشتن. در همچنین این صحبت‌ها به تضعیف دولت و به خصوص وزارت امور خارجه ایران منجر میشه که قراره با این طرف‌های اروپایی در مورد مسائل مختلفی که وجود داره مذاکره بکنن و بالاخره این نوع تهدیدها سبب خواهد شد که این کشورهای اروپایی هرچه بیشتر تسلیحات ضد موشکی رو که به کشورهای همجوار ایران میفروشن اضافه بکنن. بنابراین نمیشه فکر کرد که از این صحبت ها حرف واقعا مثبتی نفعی عاید ایران میشه.
خب آقای نصف، جدای از این صحبت، حرفای اخیر فرمانده سپاه پاسداران درباره تشکیل هسته های بسیج در منطقه و در سطح جهان و حمایت مستشاری از حوثی ها رو دارای چه تبعاتی میدونید؟
بله، من فهم میکنم صحبت های آقای جعفری هم واقعا نمونه بی‌بصیرتی است. ببینین چند تا مسئله رو بهش بپردازیم. وقتی که ایشون اعلام میکنه که ما حمایت مستشاری از حوثی ها در یمن میکنیم، چیزی که تا به حال اعلام نمیکردن، این چی رو به یاد میاره؟ این که در رابطه با سوریه هم صحبت این بود که ما تنها حمایت مستشاری داریم و بعد دیدیم که نه، واقعا ابعاد دخالت ایران در اوضاع سوریه بسیار فراتر از چند تا مستشار نظامی میره. حرف دیگر ایشون که ما راجع به تشکیل هسته های مقاومت مسلحانه در منطقه مطرح شده، اعتبار میبخشه به اتهامات کشورهای مانند بحرین و امارات متحده که اینها مدعی هستند که بسیاری از این خرابکاری‌هایی که در کشورشون میشه توسط عوامل ایرانی انجام میشه. و صحبت دیگر ایشون در رابطه با اینکه این هسته‌های مقاومت نه تنها در خاورمیانه بلکه در کشورهای دیگر هم وجود دارن، اون هم اعتبار میبخشه به صحبت‌هایی که ما از طرف بسیاری از نیروهای محافظه‌کار در امریکا شاهدش بودیم و اون اینکه ایران هسته ها یا سلول های مخفی رو در این نوع کشورها تشکیل داده که باید مواظبشون بود. بنابراین انتظار من این است که حداقل تبعات این صحبت های آقای جعفری این خواهد بود که ما در ماها و سالهای آینده شاهد دستگیری ایرانیان بسیار زیادی در سراسر جهان خواهیم بود، تحت این عنوان که اینها عضو این نوع سلول های مخفی هستند که رئیس سپاه پاسداران ازشون صحبت کرد.
همراه بودیم با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای بروجردی، ممنون از شما.
متشکر از شما.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
عجب روزگاری است. آقای منتظری دادستان کل کشور ایران 5 سال بعد از اتمام دوره دوم آقای احمدی نژاد تازه شروع کردن به گفتن تخلفات ایشون. آقای منتظری یادشون رفته که بچه های مردم رو کشتن، تجاوز کردن بهشون، از باماشین روشون رفتن که آقای احمدی نژاد رو برای 4 سال دیگه ما تحمیل بکنن. ایشون تازه یادشون اومده که چه تخلفاتی کردن. آقای منتظری، شما چه تخلفاتی کردی با جناب آقای خامنه‌ای که ایشون رو 4 سال به ما تحمیل کردید؟ این چه ظلمی بود که شما به ملت ایران کردید؟ تازه میفهمین حالا که افتاده به جون شما تازه صداتون در میاد؟
کلکسیون سعیدهای آقای رهبر، یعنی سعید امامی، سعید طوسی، سعید عسکر و آقای سعید مرتضوی که از رهبر سکه طلا جایزه گرفتن، همه از مواهب رهبری برخوردار بودند. شما فکر میکنید سعید مرتضوی زندان میره؟ این جمهوری اسلامی به نازم اسلام ناب محمدی را.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز هم برای بررسی مهمترین عناوین و مطالب نشریات و مطبوعات ایران همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار مقیم کانادا. شهرام، هفته‌نامه آتی نو در تیتر اصلی خودش به بحران در صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی پرداخته. روایت این هفته‌نامه از سابقه و پیامد این بحران چیه؟
هفته‌نامه آتی نو در این شماره اشاره کرده که حدود 2 دهه پیش در سال 77 مقام‌های وقت سازمان تأمین اجتماعی به دولت و سایر مقام‌های حکومتی هشدار داده بودند که ممکن هست در آینده، در دو دهه آینده، بحران پیش بیاد در این سازمان. و حالا به نوشته این هفته‌نامه بعد از حدود دو دهه این پیشبینی محقق شده. اونطوری که هفته‌نامه آتی‌نو نوشته، بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی پیش منتشر کرد، هشدار داده شده درباره بحران و شکستگی در صندوق‌های تأمین اجتماعی مختلف، صندوق‌های بازنشستگی مختلف، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی که بزرگترین سازمان بیمه‌گر در ایران هست. البته آقای تقی نوربخش که رئیس فعلی سازمان تأمین اجتماعی هست، در گفتگو با هفته‌نامه آتی‌نو تأکید کرده که این یک بحران هست و ورشکستگی در کار نخواهد بود، چرا که دولت تعهدات سازمان تأمین اجتماعی رو تضمین کرده. اما در این حال ایشون اشاره‌ای کرده به اینکه در حال حاضر نیمی از جمعیت ایران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، حدود 4 میلیون مورد بستری در سال از توی سازمان تأمین اجتماعی مورد حمایت قرار میگیره و همچنین شمار قابل توجهی هم مستمری بگیر و کسانی هستن که بازنشستن و حقوقشون رو از سازمان تأمین اجتماعی دریافت میکنن. 204,000 نفر هم به طور متوسط ماهانه به نوشته این هفته نامه حقوق میگیرن، حقوق بیمه بیکاری دریافت میکنن از سازمان تأمین اجتماعی. اما بحران در کجا هست؟ در مقاله دیگری که در آتی‌نو منتشر شده تاکید شده که پیشی گرفتن مصارف سازمان تأمین اجتماعی از منابعش سبب این بحران شده. 86,000 میلیارد تومان در سال 95 تعهدات سازمان تأمین اجتماعی بوده که 53,000 میلیارد تومانش از طریق دریافت حق بیمه تأمین شده، بخشی هم از سایر درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی حل شده. اما 9000 میلیارد تومان به نوشته این هفته‌نامه در سال 95 کسری بودجه داشته سازمان تأمین اجتماعی. و البته این هفته‌نامه تاکید کرده که در دولت گذشته و در دو دهه گذشته حدود 138 قانون و دستور به سازمان تأمین اجتماعی داده شده که این دستورات سبب شده که بار مالی سازمان تأمین اجتماعی تا اون حد برسه که امروز در برخی موارد از ادا و اجرای تعهدات خودش درمانده بشه.
ماهنامه مدیریت ارتباطات در شماره تازه خودش به چالش‌های حاکمیت با رسانه‌های جدید پرداخته و اون رو بررسی کرده. چه نکاتی در این بررسی بیان شده؟
یکی از نکاتی که در ماهنامه مدیریت ارتباطات به اون اشاره شده در ارتباط با این چالش‌هایی که حاکمیت با رسانه‌های مختلف داره این هست که هنوز در جمهوری اسلامی تفاوت نگاه حاکمیتی به رسانه‌های مکتوب، آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال مشخص نیست. همه این رسانه‌های مختلف رو حاکمیت می‌خواد با استفاده از ابزارهای محدود کننده مثل فیلترینگ کنترل کنه که به نوشته این ماهنامه در عمل ناتوان بوده. البته دو نگاه هم در مدیریت فعلی در جمهوری اسلامی منعکس شده در این ماهنامه. یکی گفتگویی است که این ماهنامه داره با آقای مرتضی موسویان که رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال هست. ایشون گفته که وب 2 یا وب 2 قابلیت بسته شدن و محدودیت نخواهد داشت، نداره و از این پس هم پیچیده‌تر خواهد شد و فیلتر اون بسیار دشوار هست. اما در مقابل آقای نصرالله جهانگرد که معاون وزیر ارتباطات و فناوری هست تاکید کرده که فیلترینگ در فضای مجازی منسوخ شدنی نیست و همواره همونطوری که تکنولوژی ارتباطی پیشرفت میکنه، تکنولوژی فیلترینگ هم با پیشرفت‌های مواجه میشه. اما بخش‌های دیگری هم داره در این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات. از جمله یک مقاله داره درباره این موضوع که آیا سواد رسانه‌ای کمک میتونه بکنه به هماوردی با اخبار جعلی که این روزها بسیار گسترش پیدا کرده در سطح جهان و در رسانه‌های فارسی زبان هم ما اون رو میبینیم. و یک بخش هم داره با عنوان جنگ تاریخ مطبوعات که این بار نویسندش آقای فرید قاسمی هست، محقق و پژوهشگر مطبوعات ایران.
نگاهی کردیم به مهمترین عناوین و مطالب نشریات و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده. ممنونم شهرام.
خیلی متشکرم. مرسی.
در خط خبرها محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز یکشنبه در واکنش به انتقادهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین از قوه قضاییه بدون نام بردن از آقای احمدی نژاد، وی را کلکسیونی از قانون گریزی و عمل خلاف قانون خواند که دم از دفاع از حقوق مردم می‌زند. وکیل خانواده محسن روح الامینی از قربانیان اعتراض‌های سال 88 خبر داد که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به جرم معاونت در قتل و با یک درجه تخفیف به 2 سال حبس قطعی محکوم شده است. 6 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در سوالی از محمود علوی وزیر اطلاعات خواستند تا دلایل شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر و نیز به گفته آنها ایجاد مزاحمت هر ساله برای برگزاری مراسم یادبود والدین وی داریوش و پروانه فروهر را که در سال 88 و در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند توضیح دهند. برخورد نیروهای امنیتی پلیس پاکستان با تظاهرکنندگان تندرو اسلامگرا در اسلام آباد پایتخت این کشور دست کم 7 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت. دامنه تظاهرات از اسلام آباد به سایر شهرها از جمله لاهور کشیده شده است. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد بیش از 11 میلیون کودک در کشور جنگ زده یمن نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند. آخرین خبر در همین ارتباط حاکی است که یک کشتی حامل مواد غذایی برای نخستین بار در 2 هفته گذشته دیروز در بندر هدیده پهلو گرفت. سازمان پزشکی قانونی کشور روز یکشنبه با بیان آخرین آمار جانباختگان زلزله کرمانشاه این تعداد را 483 تن اعلام کرد. عربستان روز یکشنبه با دعوت از وزرای 40 کشور مسلمان نخستین نشست مجمع اسلامی ضد تروریسم را برگزار کرد. عراق از شرکت‌های بین‌المللی برای مشارکت در توسعه و استخراج در 9 میدان نفتی و گازی واقع در مرزهای مشترکش با ایران و کویت دعوت کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بابک زنجانی که در یک پرونده فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده 10 روز فرصت دارد تا بدهی‌های خود را با وزارت نفت تسویه کند تا از تخفیف‌های مندرج در حکم دیوان عالی کشور استفاده کند. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که روز یکشنبه 6 فروند بمب افکن دورپرواز توپولوف این کشور مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در استان دیروزور سوریه را بمباران کردند. مخالفان حکومت سوریه میگویند دست کم 53 غیر نظامی در این حمله کشته شدند. با شروع فوران آتشفشان کوه آگونگ در جزیره بالی اندونزی در ساعات گذشته تخلیه هزاران تن از مردم این منطقه به مناطق امن آغاز شده است.
اما مثل هر دوشنبه مهمترین خبرهای فرهنگی و هنری رو با هم مرور میکنیم که فرج سرکوهی نویسنده روزنامه‌نگار و منتقد ادبی مقیم آلمان برای ما آماده کردن. آقای سرکوهی، نمایش مجلس مختلف خانی نوشته سبا نجاتی به کارگردانی مرتضی جلیلی دوست در تالار مولوی به صحنه رفته. این نمایش که به عنوان نمایش برگزیده 20مین جشنواره تئاتر دانشگاهی و جشنواره تئاتر تجربه تحسین شده، چه داستان و فضایی رو به صحنه میبره؟
یک گروه محلی میخوان تعزیه اجرا بکنن. ما در 1 ساعت قبل از اجرای تعزیه در آخرین تمرین پیش از اجرا هستیم. صحنه سنتی تعزیه است، سنتی تک پرده‌ای است. طراحی صحنه تنها نوعی میدان دید داره و تمام اجراگران طبیعتاً مردن به سیاق تعزیه. اما حالا از این به بعد اتفاق دیگری میفته. موافق خان سبز پوش که قرار است به اصطلاح نقش امام حسین رو بازی بکنه و مخالف خان قرمز پوش که قرار نقش شمر رو قرار بازی بکنه با هم بر سر جایگاه و نقش خودشون چالش و دعوا دارن. در این دعوا شکاف طبقاتی پس میزنه و شرایط کنونی ایران. بازیگر نقش شمر قبلا نقش امام حسین رو بازی میکرده و اون نقش رو خیلی خوب بازی میکرده، اما بازیگر نقش امام حسین که قبلا نقش شمر رو بازی میکرده به حال نقش امام حسین رو به اون دادن و با پارتی بازی این نقش رو به دست آورده و حتی نمیتونه اشعار رو از رو بخونه، اما کارفرما هست و جالب نیست که اون یکی بازیگر کارگر او هست، حق کارگر خودش رو غصب کرده و حالا میخواد نقش امام حسین بازی کنه. این دوتا با هم دعوا میکنن در گروه، اصلا نه به سیاق سنتی که تعزیه به اصطلاح تعزیه خانان یه به امر قدسی باور دارن، بلکه برای فروش و بلیط دارن کار میکنن، کاری که تئاتر ایران بهش دوچار شده. منطق بازار مناسبات انسانی رو دگرگون کرده و اون چیزی که تئاتر داره یعنی کاتارزیس تکیه دیگه نیست و همچنین اون به اصطلاح خدمت در امر قدسی، باور به امر قدسی که در تعزیه هستن دیگه وجود نداره. دعوا میشه، بی‌نظمی میشه و تعزیه به اصطلاح بازیگری نقش به عنوان اعتراض از صحنه خارج میشن و تعزیه اجرا نمیشه. در واقع در سروری سرمایه اتصال به امر قدسی هم در پرتو پول قرار گرفته، وضعیتی که در ایران وجود داره. منطق تعزیه، منطق سنتی تعزیه بر نبرد اولیا و اشقیا خوب و بد استوار است، اما در دنیای مدرن ما انسان‌های چنان پیچیده داریم که دیگه فرم تعزیه به دنیای مدرن جواب نمیده. نمایش مختلف خانی یک در واقع تعزیه تراژیک و فاجعه بار رو تبدیل به یک مضحکه و کمدی میکنه. مثلا بازیگر که نقش سرپوش رو بازی میکنه، وقتی که میخواد با خنجر به صدا گردن شمر رو بزنه، اون شمر داد میذاره که زیاد خنجر رو فشار نیاد، ممکنه گلوم ببره، و بعد اون امام حسین میگه آقا اصلا این خنجر بدلی، اصلا چیزی نمیبره، ماستم نمیبره. یا مثلا کسی که شیر پوشیده، شیر پوش به اصطلاح دمش کنده میشه. در واقع ما رویدادها و حتی دیالوگ ها در این اجرا کمیک و شادی بخش هستند. ما خلق موقعیتی متناقض و پارادوکسیکال اما باورپذیر از هنرمندی های کارگردان هست و همه ارکان و عناصر تمرینی تراژدی تعزیه اینجا به ضد خود بدل میشن.
اما در دو نمایشگاه دهمین دوره فروش آثار هنری هفت نگاه و آثار کوچک استادان بزرگ چه آثاری ارائه شده؟
هر دو در واقع گرچه که عنوان پرتمطراق نمایشگاه رو دارن، در واقع یک بازار مکاره فروش آثار هنری هستند. در نمایشگاه هفت نگاه نقاشی خط به مجسمه انگلیس هنرمند معروف و گمنام ارائه شده، از سهراب سپهری و آقداشلو اعتمادی و فریده لاشاهی و پرویز کلانتری بگیر تا مجسمه بزی از مش اسماعیل یا کارهای از ژاژه طباطبایی. در نمایش آثار کوچک استادان بزرگ در گالری آریا همینطور 40 اثر از 17 آدم معروف مثل اردشیر مؤسس، بهمن مؤسس، ناصر اویسی، مارکو گروگوریان و دیگران ارائه شده، در این حال در کنار آدمهایی که به هر حال قرار است آثارشون فروش بشه. مفهوم نمایشگاه و بازار در ایران مثل بسیاری از مفاهیم دیگه در واقع قاطی شده و تفکیکش نامانده.
برای تحلیل دو خبر فرهنگی و هنری همراه بودیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکوهی ممنون از شما.
منم از شما ممنون.
اما مهدی رستم‌پور امروز هم نگاهی کرده به برخی از مهمترین رویدادهای ورزشی ایران و جهان.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، بامداد دوشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های کشتی آزاد امیدهای جهان در لهستان به پایان رسید. ایران در روز پایانی مسابقات موفق شد توسط مجتبی گلیج به یک مدال طلا دست پیدا بکنه. گلیج تمام حریفان خودش رو با اختلاف امتیاز از پیش رو برداشت، در فینال هم پیش از اتمام وقت تونست ده امتیاز لازم رو بگیره از حریف بلاروسی و برای دومین بار طلای جهانی بگیره. قبلا یه بار قهرمان جوانان جهان شده بود. یونس امامی هم یک مدال برنز به دست آورد. در روز اولم امین طاهری یک نشان برنز به دست آورده بود. نتیجه خوب برای تیم کشتی آزاد امیدهای ایران، با توجه به اینکه علیرضا کریمی یک مدال طلای تقریبا قطعی رو از دست داد. او در واقع طبق اونچه که در رسانه ها منعکس شد، در کشتی اول به صورت مصلحتی به نماینده روسیه باخت تا با نماینده اسرائیل مواجه نشه، اما در نهایت با فینالیست شدن کشتیگیر روسی باز باید در گروه بازنده ها با اسرائیل کشتی میگرفت که این بار اصلا روی تشک هم نیومد و نماینده اسرائیل روی سکو رفت. این موضوع بازتاب گسترده ای دیروز در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. ویدیویی که خود علیرضا کریمی در اینستاگرامش منتشر کرد، ترانه ای از داریوش آخرین سنگر سکوته رو او گذاشته بود. بازتاب زیادی فیلم کشتی او پیدا کرد در شبکه‌های اجتماعی، به نفعی که شاید حتی اگه کشتی میگرفت و قهرمان میشد انقدر بازتاب پیدا نمیکرد. هشتگ باید به بازی در توییتر داغ شد و بار دیگر توجه افکار عمومی جلب شد به این موضوع که چرا باید یک ورزشکار عمدن ببازه و هیچ توجیه ورزشی و عقلانی نداره به زن کاربران شبکه‌های اجتماعی. شکست در رویدادی که به هر حال هر ورزشکاری میخواد بهترین نتیجه ممکن رو کسب کنه اما نتیجه زحماتش رو نمیتونه ببینه. خبر بعدی در خصوص خبری که در واقع ساعت آغازین بامداد امروز منتشر شده، تلاش دو نفر برای با آتش کشیدن باشگاه پرسپولیس با بنزین، دو نفری که صورت خودشونو پوشونده بودن، نگهبان باشگاه پرسپولیس دچار سوختگی و به بیمارستان منتقل شده. خبرگزاری ایسنا نوشته که بلافاصله نیروهای امنیت حراست و مسئول باشگاه پرسپولیس هم در محل حاضر شدن اما در واقع آتش سرایت نکرده به داخل باشگاه. از انگیزه های این افراد تا این لحظه خبری منعکس نشده تا ببینیم که چه هدفی داشتن از با آتش کشیدن باشگاه پرسپولیس. و خبر آخر، رقابت های کبدی زنان قهرمانی آسیا و عنوان سوم مشترک برای تیم ملی کبدی دختران ایران، رقابت هایی که در گرگان برگزار شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
خب به ساعت فکر کنم 7:31 دقیقه صبح ایران رسیدیم. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. بنیامین صدر هستم و از شما دعوت میکنم تا به بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما و رادیو فردا همراه باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز،
سعید مرتضوی در ارتباط با وقایع کهریزک به 2 سال حبس قطعی محکوم شد.
دادستان کل کشور و دادستان تهران به انتقادات محمود احمدی نژاد از دستگاه قضایی پاسخ دادند.
6 نماینده مجلس از وزیر اطلاعات خواستند درباره دلیل شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر توضیح دهد.
وکیل خانواده محسن روح الامینی از قربانیان اعتراض‌های سال 88 در ایران خبر داد که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به جرم معاونت در قتل و با 1 درجه تخفیف به 2 سال حبس قطعی محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، میر مجید طاهری روز یکشنبه خبر داده که حکم دادگاه تجدید نظر در ارتباط با جرائم سعید مرتضوی صادر و با پیامک به او ابلاغ شده است. سعید مرتضوی پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از خانواده جان باختگان بازداشتگاه کهریزک عذرخواهی کرده بود، اما او در همین نامه افزوده بود که کشته شدن بازداشت شدگان عمدی نبوده است. تبرئه سعید مرتضوی در دادگاه اولیه از اتهام معاونت در قتل سبب اعتراض خانواده محسن روح الامینی شده بود. محسن روح الامینی و بسیاری دیگر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پس از بازداشت به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند. در این بازداشتگاه محسن روح الامینی و دست کم 3 نفر دیگر به نامهای امیر جوادیفر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی کشته شدند.
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز یکشنبه در واکنش به انتقادهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین از قوه قضاییه بدون نام بردن از آقای احمدی نژاد او را کلکسیونی از قانونگریزی و عمل خلاف قانون خواند که دم از دفاع از حقوق مردم میزند.
یه مجموعه و به قول امروزی یه کلکسیونی از نقض قوانین، قانونگریزی، خلاف قانون عمل کردن، بوسه بر تابوت یک کافر ملحد زدن، مادرش حافظ رو در بغل گرفتن و بوسه بر گونه هایش گذاشتن، اهانت به مراجع تحصیل، دروغ گفتن مکرر در مکرر شد. و یه همچین آدمی با این شناسنامه این چنینی این گونه در عرصه مقابله با قوه قضاییه.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جعفر منتظری محمود احمدی نژاد را اپوزیسیون قوه قضایی خواند. از دیگر سو عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران نیز روز یکشنبه محمود احمدی نژاد را به گزافه‌گویی و به گفته او همصدایی با عوامل خارجی و داخلی علیه قوه قضایی متهم کرد. محمود احمدی نژاد در گفتگویی که روز پنجشنبه در سایت دولت بهار منتشر شد، انتقادهایی را متوجه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه کرد و این قوه را به دیکتاتوری و ظلم متهم کرد.
شش نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در سوالی از محمود علوی وزیر اطلاعات خواستند تا دلایل شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر و نیز به گفته آنها ایجاد مزاحمت هر ساله برای برگزاری مراسم یادبود والدین وی داریوش و پروانه فروهر را توضیح دهد. به گزارش ایسنا این نمایندگان قتل داریوش و پروانه فروهر را در پاییز 1377 جنایتی فجیع توصیف کرده و از وزیر اطلاعات خواستند که توضیح دهد تا کنون چه اقدامی برای شناسایی و مجازات آمران و مباشران این قتل‌ها انجام داده است. روز شنبه پرستو فروهر در دادگاه انقلاب تهران و با شکایت وزارت اطلاعات به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات محاکمه شد. پرستو فروهر با رد این اتهامات میگوید به پرونده قتل پدر و مادرش و سایر قتل‌های سیاسی در پاییز 77 به طور صحیح رسیدگی نشده است. داریوش و پروانه فروهر فعالان سیاسی مخالف حکومت و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان در آنچه بعداً به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد به قتل رسیدند. عده‌ای از اعضای وزارت اطلاعات به اتهام شرکت در این قتل‌ها بازداشت و محاکمه و زندانی شدند.
برخورد نیروهای امنیتی و پلیس پاکستان با تظاهرکنندگان تندرو و اسلامگرا در اسلام آباد پایتخت این کشور دست کم 7 کشته و 200 زخمی بر جا گذاشت. 80 تن از نیروهای پلیس هم در میان زخمی شدگان هستند. به گزارش رویترز این ناآرامی‌ها به لاهور و دیگر شهرهای پاکستان نیز کشیده شد. شاهدان عینی گفتند که به رغم دستور دولت به ارتش در روز شنبه برای کمک به بازگرداندن نظم، هیچ نیروی نظامی در اطراف تجمع اعتراض در فیض آباد در حومه پایتخت حضور نداشته است. طرفداران مسلح به باتوم حزب اسلامی تازه تأسیس تحریک لبیک روز یک شنبه نیز بسیاری از بزرگراه‌ها را مسدود کردند. در لاهور نیز طرفداران این حزب خارج از مجلس ایالتی چادر زده و به خانه یکی از وزیران حمله کردند. معترضان خواهان برکناری زاهد حمید وزیر قانون و انصاف هستند و میگویند این وزیر با تغییر متن قسم نمایندگان پارلمان مرتکب کفرگویی شده. دولت بازگرداندن متن سوگن را به حالت اولیه پذیرفته، اما تظاهرکنندگان خواستار برکناری وزیر قانون پاکستان هستند.
صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد بیش از 11 میلیون کودک در کشور جنگ زده یمن نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند. مدیر خاورمیانه و افریقای سازمان یونیسف روز یکشنبه گفت متأسفانه جنگ در یمن جنگ با کودکان است و این کشور یکی از بدترین نقاط جهان برای یک کودک است. گرد کاپلاره با اعلام اینکه 2 میلیون کودک در یمن از سوء تغذیه رنج می‌برند، خواهان ارسال کمک‌های بشردوستانه شد. مدیر خاورمیانه و شمال افریقای یونیسف همچنین گفت که در هر 10 دقیقه یک کودک در یمن از بیماری‌های قابل پیشگیری جان می‌دهد. مقام‌های سازمان ملل هشدار دادند که اگر محاصره یمن از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان برداشته نشود، یمن احتمالاً در معرض بزرگترین قحطی جهان در طول دهه‌های اخیر قرار می‌گیرد. عربستان که بعد از شلیک موشک از یمن به سمت ریاض اقدام به محاصره بنادر و فرودگاه‌های یمن کرده بود، اعلام کرده به محاصره بندر هدیده و فرودگاه صنعا برای ارسال کمک‌های سازمان ملل پایان می‌دهد. آخرین خبر در همین ارتباط حاکی است که یک کشتی حامل مواد غذایی برای نخستین بار در 2 هفته گذشته دیروز در بندر هدیده پهلو گرفت.
فرمانده سپاه پاسداران و جانشین او در 24 ساعت گذشته دو موضوع مهم رو در سیاست خارجی ایران مطرح کردند. فرمانده سپاه پاسداران از تشکیل بسیج جهانی و حمایت مستشاری جمهوری اسلامی ایران از حوثی‌های یمن سخن گفته و جانشین فرمانده سپاه هم به اروپایی‌ها هشدار داده که اگر وارد حریم موشکی ایران بشن، تهران ممکنه برد موشک‌هاش رو افزایش بده. در تحلیل این موضوع همراه هستیم با مهرزاد بروجردی، کارشناس روابط بین الملل مقیم آمریکا. آقای بروجردی، اول از ایران و اروپا شروع کنیم. موضع اخیر جانشین فرمانده سپاه پاسداران چه تأثیری میتونه بر روابط ایران و کشورهای اروپایی داشته باشه؟
عرض کنم به نظر میاد که این صحبت‌ها پاسخی باشه به طرح رئیس جمهور و وزیر امور خارجه فرانسه که قصدشون بر این بود که آقای ترامپ رو قانع بکنن که در کنار حفظ برجام یک سری مذاکرات دیگری در مورد تسلیحات موشکی ایران انجام بشه، و فکر میکنم این پاسخی بوده از طرف افراد نظامی ایران و تندروی نظامی در ایران، که متاسفانه به نظر من هم صحبت‌های آقای سلامی و هم آقای جعفری نمونه آن چیز که در ایران شاید بهش میگن که بی‌بصیرتی سیاسی، به این معنی که صحبتهایی که ایشون کردن رو میشه به این قلمداد کرد که اروپا رو تهدید کرده و بنابراین شما دارین اروپا رو میپیوندین به امریکا، عربستان و اسرائیلی که همه نگرانی های خاصی در مورد فعالیت های موشکی ایران داشتن. در همچنین این صحبت ها به تضعیف دولت به خصوص وزارت امور خارجه ایران منجر میشه که قراره با این طرف های اروپایی در مورد مسائل مختلفی که وجود داره مذاکره بکنن، و بالاخره اینکه این نوع تهدیدها سبب خواهد شد که این کشورهای اروپایی هرچه بیشتر تسلیحات ضد موشکی رو که به کشورهای همجوار ایران میفروشن اضافه بکنن. بنابراین نمیشه فکر کرد که از این صحبت ها حرف واقعا مثبتی نفعی آید ایران میشه.
خب آقای نصف، جدای از این صحبت، حرفای اخیر فرمانده سپاه پاسداران درباره تشکیل هسته های بسیج در منطقه و در سطح جهان و حمایت مستشاری از حوثی ها رو دارای چه تبعاتی میدونید؟
بله، من فهم کنم صحبت های آقای جعفری هم واقعا نمونه بی‌بصیرتی است. ببینین چند تا مسئله رو بهش بپردازیم. وقتی که ایشون اعلام میکنه که ما حمایت مستشاری از حوثی ها در یمن میکنیم، چیزی که تا به حال اعلام نمیکردن، این چی رو به یاد میاره؟ این که در رابطه با سوریه هم صحبت این بود که ما تنها حمایت مستشاری داریم، و بعد دیدیم که نه، واقعا ابعاد دخالت ایران در اوضاع سوریه بسیار فراتر از چند تا مستشار نظامی میره. حرف دیگر ایشون که ما راجع به تشکیل هسته های مقاومت مسلحانه در منطقه مطرح شده، اعتبار میبخشه به اتهامات کشورهای مانند بحرین و امارات متحده که اینها مدعی هستند که بسیاری از این خرابکاری هایی که در کشورشون میشه توسط عوامل ایرانی انجام میشه. و صحبت دیگر ایشون در رابطه با اینکه این هسته های مقاومت نه تنها در خاورمیانه بلکه در کشورهای دیگر هم وجود دارن، اون هم اعتبار میبخشه به صحبت هایی که ما از طرف بسیاری از نیروهای محافظه‌کار در امریکا شاهدش بودیم، و اون اینکه ایران هسته ها یا سلول های مخفی رو در این نوع کشورها تشکیل داده که باید مواظبشون بود. بنابراین انتظار من این است که حداقل تبعات این صحبت های آقای جعفری این خواهد بود که ما در ماه ها و سال های آینده شاهد دستگیری ایرانیان بسیار زیادی در سراسر جهان خواهیم بود، تحت این عنوان که اینها عضو این نوع سلول های مخفی هستند که رئیس سپاه پاسداران ازشون صحبت کرد.
همراه بودیم با مهرزاد بروجردی، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای بروجردی، ممنون از شما.
متشکرم از شما.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، اگر گفته بودی که بانوان دوچرخ سواری کنن تعجب بود. تعجب نیست، چون داعش، القاعده، طالبان، شما در یه ردیف یه خط در یه مذهب هستید. توقعی از شما نیست، از یک قشن یه خانواده هستید، دیگه توقعی نیست دیگه.
آقای خامنه‌ای می‌فرمایند که یعنی امر کردند که دوچرخ سواری خانم‌ها، بانوان در مکان‌های عمومی جایز نیست، یعنی حرامه. خب آقای خامنه‌ای، حداقل یه سعی کنید که یه مقدار شطور وارد بکنید خانم‌ها رو، که اگر از دوچرخ سواری محروم می‌کنید شطور سواری کنند که طبق قانون اسلام حلاله و جایزه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز هم برای بررسی مهمترین عناوین و مطالب نشریات و مطبوعات ایران همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار مقیم کانادا. شهرام، هفته‌نامه آتیه نو در تیتر اصلی خودش به بحران در صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی پرداخته. روایت این هفته‌نامه از سابقه و پیامد این بحران چیه؟
هفته‌نامه آتیه نو در این شماره اشاره کرده که حدود دو دهه پیش در سال 77 مقام‌های وقت سازمان تأمین اجتماعی به دولت و سایر مقام‌های حکومتی هشدار داده بودند که ممکن هست در آینده، در دو دهه آینده، بحران پیش بیاد در این سازمان. و حالا به نوشته این هفته‌نامه بعد از حدود دو دهه این پیشبینی محقق شده. اونطوری که هفته‌نامه آتیه نو نوشته، بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی پیش منتشر کرد، هشدار داده شده درباره بحران و شکستگی در صندوق‌های تأمین اجتماعی مختلف، صندوق‌های بازنشستگی مختلف، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی که بزرگترین سازمان بیمه‌گر در ایران هست. البته آقای تقی نوربخش که رئیس فعلی سازمان تأمین اجتماعی هست، در گفتگو با هفته‌نامه آتیه نو تأکید کرده که این یک بحران هست و ورشکستگی در کار نخواهد بود، چرا که دولت تعهدات سازمان تأمین اجتماعی رو تضمین کرده. اما در این حال ایشون اشاره کرده به اینکه در حال حاضر نیمی از جمعیت ایران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند. حدود 4 میلیون مورد بستری در سال از سوی سازمان تأمین اجتماعی مورد حمایت قرار میگیره و همچنین شمار قابل توجهی هم مستمری بگیر و کسانی هستن که بازنشستن و حقوقشون رو از سازمان تأمین اجتماعی دریافت میکنن. 204,000 نفر هم به طور متوسط ماهانه به نوشته این هفته نامه حقوق میگیرن، حقوق بیمه بیکاری دریافت میکنن از سازمان تأمین اجتماعی. اما بحران در کجا هست؟ در مقاله دیگری که در آتیه نو منتشر شده تاکید شده که پیشی گرفتن مصارف سازمان تأمین اجتماعی از منابعش سبب این بحران شده. 86,000 میلیارد تومان در سال 95 تعهدات سازمان تأمین اجتماعی بوده که 53,000 میلیارد تومانش از طریق دریافت حق بیمه تأمین شده، بخشی هم از سایر درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی حل شده. اما 9000 میلیارد تومان بنوشته این هفته نامه در سال 95 کسری بودجه داشته سازمان تأمین اجتماعی. و البته این هفته نامه تاکید کرده که در دولت گذشته و در دو دهه گذشته حدود 138 قانون و دستور به سازمان تأمین اجتماعی داده شده که این دستورات سبب شده که بار مالی سازمان تأمین اجتماعی تا اون حد برسی که امروز در برخی موارد از ادا و اجرای تعهدات خودش درمانده بشه.
ماهنامه مدیریت ارتباطات در شماره تازه خودش به چالش‌های حاکمیت با رسانه‌های جدید پرداخته و اون رو بررسی کرده. چه نکاتی در این بررسی بیان شده؟
یکی از نکاتی که در ماهنامه مدیریت ارتباطات به اون اشاره شده در ارتباط با این چالش‌هایی که حاکمیت با رسانه‌های مختلف داره این هست که هنوز در جمهوری اسلامی تفاوت نگاه حاکمیتی به رسانه‌های مکتوب، آنلاین، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال مشخص نیست. همه این رسانه‌های مختلف رو حاکمیت می‌خواد با استفاده از ابزارهای محدود کننده مثل فیلترینگ کنترل کنه که به نوشته این ماهنامه در عمل ناتوان بوده. البته دو نگاه هم در مدیریت فعلی در جمهوری اسلامی منعکس شده در این ماهنامه. یکی گفتگویی است که این ماهنامه داره با آقای مرتضی موسویان که رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال هست. ایشون گفته که وب 2 یا وب 2 قابلیت بسته شدن و محدودیت نخواهد داشت، نداره و از این پس هم پیچیده‌تر خواهد شد و فیلتر اون بسیار دشوار هست. اما در مقابل آقای نصرالله جهانگرد که معاون وزیر ارتباطات و فناوری هست، تاکید کرده که فیلترینگ در فضای مجازی منسوخ شدنی نیست و همواره همونطوری که تکنولوژی ارتباطی پیشرفت میکنه، تکنولوژی فیلترینگ هم با پیشرفت‌های مواجه میشه. اما بخش‌های دیگری هم داره در این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات، از جمله یک مقاله داره درباره این موضوع که آیا سواد رسانه‌ای کمک میتونه بکنه به هماوردی با اخبار جعلی که این روزها بسیار گسترش پیدا کرده در سطح جهان و در رسانه‌های فارسی زبان هم ما اون رو میبینیم. و یک بخش هم داره با عنوان جنگ تاریخ مطبوعات که این بار نویسندش آقای فرید قاسمی هست، محقق و پژوهشگر مطبوعات ایران.
نگاهی کردیم به مهمترین عناوین و مطالب نشریات و مطبوعات ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده. ممنونم شهرام.
خیلی متشکرم. مرسی.
سرخط خبرها. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز یکشنبه در واکنش به انتقادهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین از قوه قضاییه بدون نام بردن از آقای احمدی نژاد وی را کلکسیونی از قانون گریزی و عمل خلاف قانون خواند که دم از دفاع از حقوق مردم می‌زند. وکیل خانواده محسن روح‌الامینی از قربانیان اعتراض‌های سال 88 خبر داد که سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به جرم معاونت در قتل و با یک درجه تخفیف به 2 سال حبس قطعی محکوم شده است. 6 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در سوالی از محمود علوی وزیر اطلاعات خواستند تا دلایل شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر و نیز به گفته آنها ایجاد مزاحمت هر ساله برای برگزاری مراسم یادبود والدین وی داریوش و پروانه فروهر را که در سال 77 و در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شدند توضیح دهد. برخورد نیروهای امنیتی و پلیس پاکستان با تظاهرکنندگان تندرو اسلامگرا در اسلام آباد پایتخت این کشور دست کم 7 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت. دامنه تظاهرات از اسلام آباد به سایر شهرها از جمله لاهور کشیده شده است. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد بیش از 11 میلیون کودک در کشور جنگ زده یمن نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه دارند. آخرین خبر در همین ارتباط حاکی از این است که یک کشتی حامل مواد غذایی برای نخستین بار در 2 هفته گذشته دیروز در بندر هدیده پهلو گرفت. سازمان پزشکی قانونی کشور روز یکشنبه با بیان آخرین آمار جانباختگان زلزله کرمانشاه این تعداد را 483 تن اعلام کرد. عربستان روز یکشنبه با دعوت از وزرای 40 کشور مسلمان نخستین نشست مجمع اسلامی ضد تروریسم را برگزار کرد. عراق از شرکت‌های بین‌المللی برای مشارکت در توسعه و استخراج در 9 میدان نفتی و گازی واقع در مرزهای مشترکش با ایران و کویت دعوت کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بابک زنجانی که در یک پرونده فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده 10 روز فرصت دارد تا بدهی‌های خود را با وزارت نفت تسویه کند تا از تخفیف‌های مندرج در حکم دیوان عالی کشور استفاده کند. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که روز یکشنبه 6 فروند بمب افکن دورپرواز توپولوف این کشور مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در استان دیرزور سوریه را بمباران کردند. مخالفان حکومت سوریه میگویند دست کم 53 غیر نظامی در این حمله کشته شدند. با شروع فوران آتشفشان کوه آگونگ در جزیره بالی اندونزی در ساعات گذشته تخلیه هزاران تن از مردم این منطقه به مناطق امن آغاز شد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای سلامی، تو از جانب چه کسی این گونه مانور قدرت می‌دهی و برای این ملت مظلوم که نانشان را هم بریده‌اید بیش از این هزینه و تاوان درست می‌کنی؟
بابا این دیکتاتور روانیه، هر روزی فتوای، هر روزی بیانیه، چه امامت رو درازتر بکنه. نمیخواد برد موشکار دراز کنه، نمیخواد دو چرخ سواری زن ارمان کنه، یه فکری به حال مملکت بکنه. دیوانه سیدی.
من از ملت عزیز ایران خواهش میکنم از زلزله‌زدگان فراموش نکنم. هوا سرده، آنها به جای گرم احتیاج دارند، به غذا احتیاج دارند، بچه ها به لباس گرم احتیاج دارند. محبت کنم، زلزله‌زدگان فراموش نکنم، امید دولت نباشم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش.
مثل هر دوشنبه بردیا افشین نگاهی کرده به تقویم تاریخی موسیقی جهان، به رویدادها و مناسبتهای از سالهای دور و نزدیک که برابرند با 27 نوامبر یا امروز 6 آذر ماه.
جیمی هندریکس زنده بود امروز 75 ساله میشد، خواننده، آهنگساز و نوازنده گیتار، هنرمندی آمریکایی. او با اینکه مدت بسیار کوتاهی فعال بود اما تونست تأثیری بسیار عمیق در موسیقی راک بگذاره. خیلی ها آقای هندریکس رو برترین نوازنده گیتار الکتریک تاریخ به شمار میارند و بسیاری او رو یک نابغه میخونند. آقای هندریکس تابستان 47 سال پیش در 27 سالگی از دنیا رفت، اما به اندازه کافی اثر از او به یادگار باقی مونده که هنوز هم برای هنرمندان بسیاری او چهره ای الهام بخش باقی مونده باشه. چهل و هفت سال پیش در چنین روزی، چند ماه پس از انحلال موفق ترین گروه تاریخ موسیقی پاپ و راک، گروه بیتلز، یکی از بیتل ها اولین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرد. او کسی نبود جز جورج هاریسون، نوازنده گیتار، آهنگساز و خواننده که در بین بیتل ها جوان ترین بود. هنرمندی که البته 16 سال پیش و در 56 سالگی از دنیا رفت. آقای هاریسون آلبومی رو اون زمان منتشر کرد با عنوان What is Life؟ زندگی چیست؟ این اثری تاریخی از اون جهت که هیچ کدوم از آثاری که اعضای بیتلز به صورت انفرادی بعد از اون منتشر کردند به این اندازه از نظر تجاری موفق نبودند. پس از سالها، پاییز سال گذشته بود که ویدیویی تازه برای تک آهنگ مقدم این آلبوم از جورج هاریسون منتشر شد. یک سال پیش در چنین روزی در ایالات متحده آمریکا، محبوب ترین تک آهنگ هفته اثری بود از یک گروه راک که اون زمان نوپا بود و تازه به محبوبیت رسیده بود. آهنگی به اسم You Give Love a Bad Name، تو عشق رو بدنام کرده، اثری از گروه بانجابی، گروه آمریکایی که در ابتدای دهه 80 میلادی در شهر نیوجرسی آمریکا شکل گرفت و امروز از بزرگان تاریخ موسیقی راک به شمار میاد.
خب به پایان این صبحانه با خبر در امروز ششم آذر ماه رسیدیم. ممنون از اینکه در یک ساعت گذشته با رادیو فردا همراه ما بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
من همچنان با خبرها همچنان با شما خواهم بود.